بسم الله الرحمن الرحیم. غمنامه کربلا. نویسنده محمد مهدی اشتهاردی. موضوع تاریخ کربلا. ناشر نشر مطهر. پیشگفتار مترجم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام حسین علیه السلام بر پیشانی ابدیت، همان گونه که برای ادامه زندگی تکرار نفس کشیدن ضروری است و اگر متوقف شود موجب مرگ است، نام حسین علیه السلام و ماجرای شهادت او همانند نفس کشیدن برای حفظ حیات اسلام ناب همواره باید تکرار شود و اگر در این باره هزاران کتاب نوشته گردد باز اندک است. حسین علیه السلام و ماجرای کربلای او دریایی است که به اقیانوس ابدیت پیوسته است، آنگونه که هرگز خشکی به آن راه ندارد. باید امواج حیات همواره از این دریا باران رحمت بگیرد و آن باران بر صفحه روح و جان انسانها ببارد و در نتیجه مزرعه دلها با نشاط و خرم شده و به ثمر نشینند. اگر این باران متوقف شود، مزرعه دل می خشکد و همچون بیابانی خشک بدون هر گونه تحول و رشد و نشاط خواهد شد. البته باید حسین شناسی در کنار اسلام شناسی و شرایط دیگر در دلها فراهم شود تا باران دریای وجود حسین علیه السلام در باغستان دل لاله رویاند، وگرنه از شورزار جز خار و خس چیز دیگری نمی روید. امام حسین علیه السلام به جهان آمده تا همیشه بماند و چرخ های جریان طاغوت زدایی را همواره در همه جا به حرکت درآورد. او با نهضت خونینش آمده تا انوار اسلام ناب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام را در دلها روشن کند و روشن نگه دارد. حادثه غمبار کربلای او مخصوص سرزمین کربلا و ماه محرم سال 61 هجری نیست، بلکه مربوط به همه قرنها، سالها، ماهها، روز و شبها، ساعتها، دقیقها، بلکه لحظه هاست و در سراسر زمین از عصر آدم علیه السلام تا آخر دنیا حکومت دارد، چرا که در بینش اسلام ناب کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، هر زمینی کربلا و هر روزی عاشوراست. از این رو امام سجاد علیه السلام و امامان دیگر علیهم السلام همواره خاطره عاشورا حتی جزئیات آن را تجدید می کردند و ابراز احساسات در رابطه با مصائب جانسوز کربلا را عالی ترین عبادات و ارزش ها می دانستند. گریه جانسوز آدم علیه السلام و جبرئیل برای مصائب حسین علیه السلام. در آیه 37 سوره بقره می خوانیم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم علیه السلام هنگام توبه از ترک اولا کلماتی را از خداوند دریافت کرد و با آنها توبه کرد. خداوند توبه او را پذیرفت. در کتاب الدرالثمین در تفسیر این آیه آمده است آدم علیه السلام در این هنگام ساق عرش را دید که در آن نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام نوشته شده بود. جبرئیل بر او نازل شد و به آدم تلقین کرد تا این کلمات را بگوید: یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن والحسین و من کل احسان. ای خدای ستوده، به حق محمد ستوده صلی الله علیه و آله و سلم. ای خدای ارجمند، به حق علی علیه السلام. ای آفریدگار، به حق فاطمه علیه السلام. ای احسان بخش، به حق حسن و حسین علیهم السلام و از توست احسان. آدم علیه السلام وقتی که این کلمات را به زبان آورد، همین که نام حسین علیه السلام به زبانش آمد، دلش شکست و قطرات اشک از چشمانش سرازیر گردید. گفت: ای برادرم جبرئیل، علت چیست که با ذکر حسین علیه السلام قلبم می شکند و اشکم جاری می گردد؟ جبرئیل گفت: ای آدم، بر این پسرت حسین علیه السلام مصیبت جانسوزی وارد می شود که همه مصیبت ها در نزد آن کوچک است. آدم علیه السلام گفت: برادرم جبرئیل، آن مصیبت چیست؟ جبرئیل گفت: حسین علیه السلام با لب تشنه و تنها و غریب و بیار و یاور کشته می شود. اگر او را در آن روز ببینی چنین صدا می زند: وا عطشا، وا قلت ناصرا، ای وای از سوز تشنگی، ای وای از کمی یاور. شدت تشنگی بین او و آسمان را همچون دود می کند. هیچ کس جواب او را جز با شمشیرها و وسیله کشتن نمی دهد. سر او را همانند گوسفند اما از قفا جدا نمایند و آنچه از فرش و اسباب خانه را دارد همه را غارت می کنند. سرهای او و یارانش را در شهرها می گردانند، در حالی که زنان اهل بیتش در کنار آن سرها عبور داده می شوند. در این هنگام جبرئیل و آدم علیه السلام همچون زن پسر مرده ای برای مصیبت حسین علیه السلام گریه کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن گفتاری فرمود: هر کس از امت من برای مصائب حسین علیه السلام گریه کند، در قیامت دست او را میگیریم و او را وارد بهشت میسازیم. امام سجاد علیه السلام به قدری برای تجدید خاطره شهادت امام حسین علیه السلام کوشا بود که حتی طبق دستورش در روی نگین انگشترش نوشته بود: رسوا و بدبخت شد قاتل حسین فرزند علی علیه السلام. بر همین اساس ما باید همواره یاد و نام حسین علیه السلام را زنده نگه داریم و نهضت عظیم عاشورا و اهداف آن را به خاطر بسپاریم و مصائب آن حضرت و شهدای کربلا و رنجهای اسیران خاندان رسالت علیهم السلام را تجدید کنیم و بدانیم که تکرار آن همچون تکرار آب دادن به درخت است که برای تجدید حیات و رشد آن درخت ضروری است. نگاهی کوتاه به زندگی مؤلف این کتاب. مؤلف این کتاب معروف به سید ابن طاووس است که سلسله نسبش از ناحیه پدر به امام حسن مجتبی علیه السلام و از ناحیه مادر به امام حسین علیه السلام منتهی می شود، زیرا نسب او به حسن مصنع علیه السلام فرزند امام حسن علیه السلام می رسد که همسرش فاطمه دختر امام حسین علیه السلام بود. از این رو او را ذوی الحسبین یعنی دارای دو حسب می خواندند. نام او علی بود و عنوان او را چنین نگاشتند: از سید رضی الدین ابوالقاسم علی ابن سعد الدین ابی ابراهیم موسی ابن جعفر ابن محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن طاووس. از این رو که نام یکی از اجدادش طاووس بود، به سید ابن طاووس معروف گردید، زیرا آن جدش همانند طاووس صورتی زیبا و نمکین داشت ولی پاهایش همانند طاووس تناسبی با صورتش نداشت. این عالم ربانی و زاهد صمدانی و محدث خبیر در نیمه ماه محرم سال 598 هجری قمری در شهر حله واقع در کشور عراق دیده به جهان گشود و در سال 664 هجری قمری صبح روز دوشنبه پنجم ذوالقعده در 75 سالگی در بغداد رحلت کرد. مرقد مطهرش در نجف اشرف است. او در شهر حله نشو و نما کرد، دروس مقدماتی را در همانجا خواند. او اساتید بسیار داشت پدرش سعدالدین موسی و جدش ورام ابن ابی فراس نخعی نقش اساسی در تربیت او داشتند که خود میگوید پدر و جدم ورام بیشترین نقش را در تربیت من داشتند و معلم اخلاق و پاکزیستی من بودند. تألیفات سید ابن طاووس. سید ابن طاووس قدس سره به روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام بسیار اهمیت میداد، چرا که گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام پس از قرآن منبع و کانون اصیل شناخت دین می باشد. او دارای یک کتابخانه شخصی عظیمی بود که از آن به عنوان یکی از کتابخانه‌های مهم تاریخی یاد می‌شد و دارای 1500 کتاب مرجع بود. تألیفات او در شئون مختلف علوم بسیار است که نام حدود 60 کتاب او در کتب رجال و تراجم ذکر شده است. کتاب‌های معروف او عبارتند از الامان من اخطار الاسفار و الزمان، فلاح السائل، سعد السعود، اسرار الصلاة و انوار الدعوات، الاقبال بالاعمال الحسنه، محج الدعوات، اللهوف على قتل التفوف و غیره. سفرهای سید ابن طاووس. علامه مجلسی رحمه الله می نویسد سید ابن طاووس رحمه الله در نیمه ماه محرم سال 589 هجری قمری در شهر هله چشم به جهان گشود. چند سال در همانجا بود، سپس 25 سال در عصر حکومت بنی عباس در بغداد سکونت نمود و بعد به هله بازگشت و از آنجا به نجف اشرف رفت و 3 سال در نجف اشرف، سپس 3 سال در کربلا و 3 سال در شهر کاظمین زیست. سپس به سامرا رفت و پس از 3 سال سکونت در آنجا به بغداد بازگشت. قبل از آن که دولت مغول بر اوضاع مسلط شود، مستنصر 36 خلیفه عباسی هرچه به او اصرار کرد که نقابت و ریاست طالبیین و سادات عراق را بر عهده گیرد نپذیرفت، ولی پس از برقراری حکومت مغول با تقاضای هولاکو خان در سال 661 هجری قمری به خاطر مصالحی که تشخیص می‌داد، عهده‌دار نقابت طالبیین و سادات عراق گردید و این نقابت 3 سال و 11 ماه به طول انجامید. سید ابن طاووس بزرگ مرد فضیلت. این عالم ربانی به راستی از نظر علم و عمل ممتاز بود و در سیر و سلوک و کمالات معنوی در سطح بسیار عالی می‌درخشید. علمای بزرگ او را با عالی ترین مضامین ستودند. علامه هلی وفات یافته سال 726 هجری قمری که از شاگردان برجسته سید ابن طاووس بود گوید سید ابن طاووس پارسای وارسته و عابد پاک روش بود، در حدی که دارای کرامات بود که بعضی از آنها را برای من نقل کردند و بعضی را پدرم روایت نمود. همچنین در کتاب منهاج الصلاح در بحث استخاره می نویسد و کان اعبد من رأینا من اهل زمانه، سید ابن طاووس در میان آنچه از علمای عصرش دیدیم از همه عابدتر بود. علامه مجلسی رحمه الله می نویسد همه علما و سیره نویسانی که بعد از او آمده اند او را به عظمت مقام علمی و تقوایی و صاحب کرامات تمجید کرده اند. او وقتی که عهده‌دار نقابت و سرپرستی سادات شد، در مجلس جشن به پیروی از جدش حضرت رضا علیه السلام در مورد ولایت عهدی از مأمون لباس سبز پوشید. پیروانش نیز لباس‌های سیاه را از تن خارج نموده و لباس سبز پوشیدند. او به قدری به عبادت و نماز اهمیت می‌داد که در یکی از کتاب‌هایش به نام الامان من اخطار الاسفار در ذیل حدیث ان المؤمن اذا کان لله مخلصا اخاف الله منه كل شيء، همانا مؤمن هرگاه کارهایش خالص برای خدا باشد خداوند هر چیز را از او می ترساند می نویسد: روزی در خانه ام در حله نماز مغرب می خواندم. ماری آمد و زیر سجاده ام رفت و پنهان شد. نماز را تمام کردم، به من آسیبی نرسانید. بعد از نماز آن را کشتم. از کرامات این بزرگ مرد علم و تقوا این که محدث نوری در کتاب مستدرک پس از ذکر بعضی از کرامات سید ابن طاووس می نویسد: از کتاب کشف المحجه تألیف سید ابن طاووس فهمیده می شود که در ملاقات و تشرف او به محضر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باز بوده است. محدث نوری در کتاب جنت المعوا در این رابطه به ذکر چند کرامت از سید ابن طاووس رحمه الله پرداخته، از جمله می نویسد: سید ابن طاووس رحمه الله در اواخر کتاب المحج الدعوات نقل می کند: من در شهر سامرا در سحر شب چهارشنبه 13 ذیقعده سال 638 هجری قمری در سرداب این دعا را از حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف شنیدم که در مورد بقا و عزت مؤمنان دعا می کرد و آن دعا ظاهراً این است: اللهم به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و السروه و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرامه و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به حق محمد و آله الطاهرین. خداوندا، به حق کسی که در خشکی و دریا با تو مناجات می کند و به درگاهت دعا کند، به فقیران مؤمن از زن و مرد بی نیازی و ثروت کرامت فرما، به بیماران مؤمن از زن و مرد شفا و سلامتی بده و به زندگیشان لطف و کرامت کن و مردگان را مشمول آمرزش و رحمتت قرار بده و غریبان از آنها را با سلامتی و دست پر به وطنهایشان بازگردان به حق محمد و آل پاکش. سید ابن طاووس رحمه الله گوید: گویا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در دعا بر زندگان این جمله را افزود: و احیهم فی عزنا و ملکنا و سلطاننا و دولتنا، و آنها را در عزت و شوکت و حکومت و دولت ما زنده بدار. سپس برای شیعیان دعا فرمود. نیز سید ابن طاووس رحمه الله در کتاب غیاث سلطان الورا مکاشفاتی را که در حرم حضرت علی علیه السلام برایش رخ داده نقل می کند و نامه و پیامی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط مردی وارسته و صالح به نام عبدالمحسن برای او فرستاده ذکر می نماید. از گفتنی ها این که سید ابن طاووس به استخاره به خصوص در امور مهم بسیار اهمیت می داد. او در کتاب الاستخارات می نویسد: مدتی در جانب غربی بغداد می زیستم. بعضی از صاحبان مناصب دولتی تقاضای ملاقات با من کرده بود. تردید داشتم که با او ملاقات کنم یا نه. 22 روز در آنجا بودم و هر روز استخاره ذات الرقاء می کردم و جواب استخاره منفی بود و من با او ملاقات نکردم. نیز می نویسد: در ایام سکونتم در بغداد چند روز به حله رفتم. بعضی از خیشانم از من خواستند که با یکی از مقامات دولتی ملاقات کنم. با توجه به اینکه دوائر دولتی در دست ولایت فقیه نبود، یک ماه صبح و عصر استخاره کردم و تعداد استخاره ها به 50 عدد رسید. هر کدام از آنها خوب نیامد و من هم با او ملاقات نکردم. پس از مدتی برای من آشکار شد که مصلحت من در ملاقات نکردن با او بوده و اگر با او ملاقات می کردم آسیب بزرگی به حیثیت من وارد می شد. از شنیدنی ها این که خلیفه وقت به سید ابن طاووس رحمه الله پیشنهاد کرد که مقام قضاوت را بپذیر. او در پاسخ گفت 50 سال است در وجود من بین عقل و هوای نفس نزاع و کشمکش است و آن دو مرا قاضی قرار داده اند. عقل میگوید میخواهم تو را به بهشت و نعمتهای همیشگی آن برسانم. هوای نفس میگوید این نقد بگیر و دست از نسیه بردار. در این مدت گاهی به نفع عقل، گاهی به نفع هوای نفس اقدام میکنم. من که در مدت 50 سال هنوز نتوانستم دعوای عقل و هوای نفس را پایان دهم، چگونه عهده‌دار قضاوت بین دعواهای مختلف مردم شوم؟ او بر همین اساس این مسئولیت خطیر را نپذیرفت. از ویژگی‌های معنوی سید ابن طاووس رحمه الله این که کفن خود را مهیا کرده و به مکه رفت و آن را لباس احرام خود قرار داد. در مکه آن را بر روی کعبه و حجر الاسود پهن کرد و آن را در کنار مرقد مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه بقیع علیهم السلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام در نجف و امام حسین علیه السلام در کربلا و امام کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام در کاظمین و امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام در سرداب سامر متبرک نمود و آن را وسیله شفاعت ایشان و نجات از فزع روز قیامت قرار داد. چون نگاه به کفن استحباب دارد، گهگاه آن را باز می کرد، به آن می نگریست. قبرش را در نجف اشرف مهیا نمود و می فرمود طبق روایات جناب عثمان ابن سعید رحمه الله و پسرش محمد ابن عثمان نایب خاص اول و دوم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قبر خود را در ایام زندگیشان مهیا کرده بودند. من نیز در جوار جدم امیر مؤمنان علی علیه السلام دستور دادم قبرم را در پایین پای قبر پدر و مادرم حفر کردند و آماده نمودند تا سرم پایین پای آنها قرار گیرد، زیرا خداوند نهایت تواضع به پدر و مادر را دستور داده و احسان به آنها را سفارش نموده است و به پیروی از وصیت جدم ورام ابن ابی فراس صاحب کتاب مجموعه ورام دستور دادم بر نگین عقیقی نام خدا و 14 معصوم علیهم السلام را بنویسند و پس از مرگ در دهانم بگذارند تا پاسخ به سوالات دو فرشته نکیر و منکر در قبر باشد. فرزندان سید ابن طاووس. او 2 پسر داشت که نام یکی از آنها محمد و دیگری علی هم نام خودش بود که هر دو از علمای برجسته و پارسایان روزگار و خلف صالح پدر و دارای تألیفات مهم به شمار می آمدند. کتاب زوائد الفوائد از تألیفات علی ابن رضی الدین طاووس است. او دارای 4 دختر بود که نام 2 دخترش را ذکر کرده اند که عبارتند از شرف الاشراف و فاطمه. او از دخترانش تجلیل کرده و به آنها افتخار نموده، از این رو که شرف الاشرف در 12 سالگی همه قرآن را حفظ کرد و فاطمه در کمتر از 9 سالگی حافظ همه قرآن شده بود. سید ابن طاووس 2 نسخه قرآن داشت که وصیت کرد یکی از آنها را به یکی از دخترانش و دیگری را به دختر دیگرش بدهد. کتاب حاضر. علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه می نویسد کتاب اللهوف علی قتل التفوف تألیف سید جمال السالکین رضی الدین علی ابن موسی ابن طاووس هلی وفات یافته سال 664 هجری قمری است که در 3 بخش زیر تنظیم شده است. 1. حوادث پیشینه ماجرای کربلا. 2. سیمای جنگ در کربلا. 3. حوادث بعد از عاشورا. این کتاب به طور مکرر چاپ شده است. از نظر محدثان و کتابشناسان قطعی است که این کتاب از تألیفات سید ابن طاووس رحمه الله می باشد. متن این کتاب بیش از 10 بار در تهران، نجف اشرف، سیدا، بیروت، تبریز و قم چاپ گردیده است و چندین بار به فارسی ترجمه شده است. در نسخه های متن این کتاب در موارد اندکی اختلافاتی وجود دارد و یا در بعضی حدیثی آمده که در بعض دیگر نیست. به هر حال این کتاب مجموعه مورد اعتماد از مقتل و مصائب امام حسین علیه السلام و شهدا و اسرای کربلا علیه السلام است که بسیار فشرده تألیف شده است و مؤلف آن از علمای برجسته و صاحبان کرامت از قرن 7 بوده و مراجع تقلید و علمای بزرگ آن را در ذکر مصائب امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا از قدیم و ندیم محور قرار دادند، چرا که از اهمیت بالایی برخوردار است. این جانب بعضی از علمای بزرگ از جمله مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمى سید محمد رضا گلپایگانی قدس سره را در ماه رمضان در مسجد بازار قم دیدم که پس از وعظ و اندرز ذکر مصیبت را از روی این کتاب جمله به جمله می‌خواند و برای مردم ترجمه می‌کرد و زار زار می‌گریست و مستمعین نیز با صدای بلند گریه می‌کرد. سفارش مقام معظم رهبری پیرامون ذکر مصیبت از کتاب لهوف. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای مد ظله العالی در فرازی از یکی از خطبه های نماز جمعه تهران در مورد یاد مصائب امام حسین علیه السلام و روزخانی از متن کتاب لهوف چنین فرمودند:
و چند صحنه از این صحنه های عظیم را برای شما عزیزان از روی این کتاب مقتل ابن طاووس بخوانم که کتاب لهوف است. البته این مقتل مقتل بسیار معتبری است. این سید ابن طاووس که علی ابن طاووس باشد، این بزرگوار فقیه است، عارف است، بزرگ است، صدوق است، موثق است، مورد احترام همه است، استاد فقهای بسیار بزرگی است، خودش ادیب، شاعر، خیلی شخصیت برجسته است. ایشون اولین مقتل بسیار معتبر و موجز را نوشتن. البته قبل از ایشون مقاتل زیادی است. استادشون ابن نما مقتل دارد، شیخ طوسی مقتل دارد، دیگران هم دارن. خیلی ها مقتلای زیادی قبل از ایشون نوشته شده، اما وقتی لهوف آمده تقریبا همه اون مقاتل تحت شعاع قرار گرفته است. این بسیار مقتل خوبی است، چون عبارات خیلی خوب انتخاب شده است و دقیق و خلاصه. من چند تا از اینها رو میخونم.
و حقیقتا اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، جا دارد که بگوییم در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری ندارد. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست که لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست. خب امروز هم روز عاشوراست. بنده مایل هستم که چند کلمه ذکر مصیبت کنم. همه جای کربلا ذکر مصیبت است. همه حوادث عاشورا گریه آور و دردناک است. هر بخشی را شما بگیرید از ساعتی که وارد کربلا شدن، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، خبر مرگ دادن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است. تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا، یه گوشه ای از اونها رو من حالا عرض می کنم. این روزها روزهای روزه و گریه است. شما هم همه جا میشنوید، بنده هم برای این که در این میهمانی عظیم حسینی مختصری خودم را وارد کرده باشم این چند کلمه را عرض میکنم. فکر کردم که چون این ملت ما خیلی جوان در راه خدا داده است، شاید تو این جمعیت هزارها نفر هستند که جوانهاشون رو از دست دادن، فکر کردم از جوانهای امام حسین چند کلمه ای من عرض کنم. خب ما به همه میگیم که متنی روزه بخوانید. بنده میخواهم متن کتاب لحوف ابن طاووس رو براتون بخوانم تا ببینیم روزه متنی چجوریست. بعضی میگن نمیشود همون رو که در کتاب نوشته آدم بخوانه، باید بپرورانیم بسازیم. خب حالا گاهی اونم اشکالی ندارد، اما ما حالا از روی کتاب چند کلمه میخوانیم. این کتاب لحوف ابن طاووس است. علی ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم 500 خورده هجری، خانواده علمند، خانواده دینند، همشون یا خیلیشون خوبند، به خصوص این دو برادر علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس و احمد ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس. این دو برادر از علمای بزرگ، مؤلفین بزرگ و ثقات بزرگند. این کتاب مال سید علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس است، کتاب لحوف معروف که در تعبیرات منبری های ما عین عبارات این کتاب مثل روایت خوانده می شود، از بس متقن و مهم است. من از روی این می خونم.
از توفیقات و لطف خاص خداوند بر نویسنده این که توفیق ترجمه این کتاب را به این ناچیز عنایت فرمود تا با قلم روان فارسی در اختیار فارسی زبانان قرار دهم، تا متن مورد اطمینانی از ذکر مصائب کربلا و پس از آن در دسترسشان باشد. در ترجمه سعی شد که عین بعضی از عبارات مقتل ذکر گردد و در بعضی از موارد توضیحات و اشعار جانسوزی در پاورقی یا در متن میان پرانتز یا در میان کروشه آورده شود و به بعضی از مطالب از کتب دیگر اشاره گردید تا برای ادای مقصود سودمندتر باشد. خدا را به عظمت امام حسین علیه السلام سوگند می دهم مقام مؤلف را متعالی فرماید و ما را از پیروان راستین و رهروان شیفته خاندان رسالت قرار داده و مشمول شفاعتشان کند و نام ما را در دفتر سوگواران مخلص امام حسین علیه السلام ثبت فرماید. آمین یا رب العالمین. محمد محمدی اشتهاردی، قم، زمستان 1376 شمسی، ذی قعده 1418 قمری.